بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فالاولا فی الجواب منع مغایرت ما وقع لما اجیز و توضیحه ان البائع الفضولی انما قصد تملیک المثمن للمشتری به ازاء الثمن. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در مقام ادله بطلان بیع فضولی لنفسهی، یعنی اگر کسی بیع فضولی انجام داد برای خودش، میخوام بگیم این باطله. گرچه حالا مرحوم شیخ فرمود که اقوا صحت است، مشهور هم قائل به صحت هستند، اما بعضی ها ادله آوردن برای بطلان. یکی از اون ادله، خاطر مبارکتون باشه، این بود که اگر فضولی قصد بی برای خودش بکنه، وقت اجازه مالک از دو حال خارج نیست: یا اجازه مالک اجازه همون بیعیست که فضولی برای خودش انجام داده و میخواد بیع فضولی برای خودش رو محقق کنه. ایشون فرمود این که با صحت عقد منافات داره، چون مقتضای معنای معاوضه این است که مال از ملک هر کسی خارج میشه، عرض کنم عوضش به ملک همون در بیاد، و حالی که اینجا مال از ملک مجیز و مالک در اومده و عوضش به ملک فضولی در واقع داخل شده. اگرم نه مراد از اجازه، اجازه همونی رو که فضولی قصدش کرده نیست، بلکه اجازه یک چیز دیگره، یعنی اجازه این است که عوض بیاد به ملک خود آقای مجیز و مالک، که ایشون فرمود خب اینجوری میشه عقد مستأنف. مرحوم محقق قمی یه جوابی رو عرض کنم خدمت شما به این دلیل چهارم و وجه چهارم داد که مرحوم شیخ مناقشه داشت به جواب مرحوم محقق قمی. حالا کار به اون جواب محقق قمی و مناقشه مرحوم شیخ انصاری ما الان نداریم، دیروز بیانش کردیم. امروز در بحث ابتداییمون ایشون میخواد بره سراغ این که عرض کنم خدمت شما خودش چه جوابی داره برای این دلیل چهارم، چون مرحوم شیخ از کسانی است که بیع فضولی لنفسهی رو صحیح میدونه، لذا طبیعتا این دلیل چهارم رو باید ردش بکنه. فرمایش مرحوم شیخ این است که ایشون میفرماد اولا در جواب این است که ما بگیم اساسا اون چه در عقد فضولی لنفسهی واقع شده با اون چه که مالک داره اون رو اجازه میده، اینا مغایرت ندارن. آخه دلیل چهارم چطور میگفت این عقد مستأنفه؟ میگفت اون چه که این بابا قصد کرده با اون چه که من مالک دارم اجازش رو میدم، دو چیز جدای از همه. یا من همونو دارم اجازه میدم که این با صحت عقد منافات داره، یا نه این عقد رو نه برای فضولی بلکه برای خودم دارم اجازه میدم که این میشه عقد مستأنف. حرف اون بابا این بود دیگه. ایشون میفرماد اساساً اون چه که در عقد فضولی لنفسهی واقع شده با اون چه که مالک اون رو اجازه داده هیچ مغایرتی نداره که ما بخوایم بگیم این عقد مستأنفه. چطور مغایرت نداره؟ ببینید دوستان، بیان مرحوم شیخ رو، ایشون ما حاصل کلامش و فرمایشش اینه، ایشون میفرماد بایع فضولی در ایجاب خودش چه قصدی رو کرد، یعنی وقتی داشت میگفت به تو قصدش چی بود؟ قصدش این بود که مثمن رو مثمنی رو که ملک کی بود؟ ملک مالک بود، مثمن رو تملیک کنه به مشتری در مقابل ثمن. اگر فضولی کتاب آقای زید رو داره میفروشه، قصد بایع فضولی چیه؟ قصد بایع فضولی این است که این کتاب رو تملیک کنه به مشتری در مقابل ثمن. اما اینکه اون ثمنی که میاد آیا به ملک من فضولی داخل شود که یه همچه قصدی این بابا کرده بود چون لنفسهی فروخته بود، یا نه عرض کنم خدمت شما بره به ملک کی؟ بره به ملک آقای مالک، بشه ملک آقای مالک. ایشون میفهمد ایجاب بی نسبت به این مسئله ساکته، یعنی تو ایجاب بی نه این مسئله وجود داره نه ضرورتی داره وجود داشته باشه. من میگم آقا بی تو هازل کتاب بدرهم، اما وقتی میگم بی تو هازل کتاب بدرهم، ولو قصدم کرده باشم که این درهم مال خود من باشه، اما این قصد من که درهم مال خود من باشه این جزئی از ایجاب نیست، ربطی به ایجاب نداره. ایجاب بی از این مسئله ساکته، فلذا در این که ثمن مال کی میشه ما باید به مقتضای مفهوم معاوضه عمل کنیم. مقتضای مفهوم معاوضه رو دیروز عرض میکنم، قبلا هم عرض کرده بودیم چیه؟ وقتی کتاب از ملک آقای مالک داره خارج میشه، ثمنش باید بده به ملک خودش. مقتضای معاوضه اینه. لذا برای اینکه مفهوم معاوضه و مفهوم مبادله تحقق پیدا بکنه، ما باید بگیم ثمن رفته به ملک اون آقا، ولی این آقا قصد دیگری کرده. اما اینکه ثمن به ملک من فضولی بیاد یا به ملک مالک بره، این جزئی از ایجاب نیست. ایجاب بی از این مسئله ساکته. فقط اینجا ممکنه یک کسی بگه خب اگر ایجاب بی از این مسئله ساکته که ثمن به ملک من میره یا به ملک اون آقا میره، پس چرا فضولی قصد کرد که بی بکنه لنفسهی؟ چرا میگید بی فضولی لنفسه؟ ایشون میفهمد خب علتش اینه که آقای فضولی حالا چه عدوانن چه اعتقادن، بناش بر این بود که مثمن رو چیه؟ مالکه، یعنی خودش رو مالک این کتاب میدونست. حالا عرض کردم یا جهلن یا از روی عمد و قصد، اما علایالن چون این رو مالک میدونست خودش رو نسبت به این کتاب، فروخ برای خودش، یعنی فروخ که ثمنش مال کی باشه؟ مال خودش باشه، و لذا میگیم بیع فضولی لنفسه. اما از اونجا که مثمن واقعا مال آقای مالکه، وقتی مالک معاوضه رو اجازه داد، عوض به خود او منتقل می شود. پس ببینید داریم دلیل چهارم رو که دیروز عرض کردیم جواب میدیم. دلیل چهارم چی میگفت؟ میگفت اگر شما همونی رو که آقای فضولی قصد کرده همون رو اجازه بدی، این که با صحت عقد منافات داره. اگر یه چیز دیگر رو داری اجازه میدی، یعنی بی رو برای خودت خود مالک داری اجازه میدی نه برای فضولی، این میشه یه عقد مستعنف. مرحوم شیخ لب جوابش این است که من مالک برای خودم اجازه میدم، اما عقد مستعنفم نیست. چرا عقد مستعنف نیست؟ به خاطر این که عرض کنم تو ایجابی که آقای فضولی خون لنفسه بودن یا للمالک بودن دخلی نداره. ایجاب به این معناش این است که این رو عرض کنم من دادم در مقابل ثمن. حالا این که ثمن به ملک من بیاد یا به ملک مالک بره، این دخیل تو این مسئله نیست. نگاه کنید این مقدار عبارت رو. فل اولا فل جواب، اون چه بهتر است و اولویت داره در جواب، بهتر از جواب در واقع محقق قومیه، اینه من و مغایرت ما وقعل ما عجیز. دوستان ما وقعه چیه؟ کاری که فضولی انجام داد که قصد کرد مال خودش باشه. ما عجیز چیه؟ اونی رو که مالک اجازه داده. ما عجیز با ما وقع مغایرت نداره. و توضیحه ان البائع الفضولی انما قصد تملیک المثمن. این انما قصده یعنی با ایجاب بی، فقط این آقا وقتی ایجاب کن قصد کرده تملیک مثمن را به مشتری به ازای ثمن. دیگه به ازای ثمن این که ثمن به ملک کی وارد بشه این جزء ایجاب نیست. اما کون و ثمن مالن للفضولی، یا نه مالن لغیر الفضولی، که غیر فضولی کیه اینجا؟ مالکه. این که سمن به ملک فضولی داخل بشود یا به ملک غیر فضولی داخل بشود، فایجاب البی ساکتون عنه، ایجاب بی ساکت از این عرض کنم مسئله که سمن به ملک کی داخل بشه. فیرجع فیه، رجوع می شود در این که سمن به ملک کی داخل بشه، الی ما یقتضیه مفهوم المعاوضه. ما تو اینجا باید به مفهوم معاوضه عمل بکنیم. خب مفهوم معاوضه چیه؟ من دخول العوض فی ملک مالک المعوض، معوض مال هر کی است، عوض به ملک همون داخل میشه. برای چی؟ تحقیقا لمعنی المعاوضه و المبادله. و حیث ان البائع یملک المثمنه، این حیث دوستان جواب سوال مقدره. در واقع یک کسی سوال میکنه که اگه اینجوریه که شما میگید، پس چرا میگید بیع فضولی لنفسه؟ دیگه بیع فضولی لنفسش چیه؟ میگه و حیث ان البائع یملک المثمن، از آنجا که بایع فضولی، این بایع اینه، بایع فضولی، بایع فضولی تملیک کرده به مشتری مثمن رو، یعنی من بایع فضولی مثمن رو تملیک کردم به مشتری، اما با چه تصمیم و بنایی؟ بانیان علا تملک هیله و تسلطه علی، با این بنا که عرض کنم خدمت شما تملک بکنه، تملک دارد او نسبت به مثمن، یعنی او خیال میکرد که نسبت به این مثمنی که داره به مشتری تملیک میکنه تسلط داره، تملک داره، مالکشه. حالا چه این تملک و تسلط او عدوانن باشه از روی غصب، یا اعتقادن باشه در جاهل، چون جاهل یه وقتایی اعتقاد به ملکیت داره اما واقعیتش این است که عرض کنم مالک نیست. خب چون یه همچی بنایی داره، یعنی فکر میکنه مال خودشه، یا عدوانن بنای بر ملکیت داره، لذا تملیک کرد به عرض کنم آقای مشتری اون مثمن رو. حالا که اینطور شد، لزم من ذلک بناؤه على تملک الثمن و التسلط عليه، لذا وقتی یه کسی خودش رو مالک مثمن میداند و مثمن رو داره به مشتری تملیک میکنه، طبیعتا بناش بر اینه که ثمن رو هم خودش مالک بشه دیگه. لزم من ذلک بناؤه على تملک الثمن و التسلط علی، و هذا معنا قصد بیعه لنفسه، معنای قصد بیع فضولی برای خودش همینه، یعنی اینه که این قصد میکنه برای خودش بفروشه. و حیث ان المثمن ملک لمالکهی، واقعا از آنجا که مثمن واقعا و فی الواقع ملک مالک است، نه ملک آقای فضولی، فاذا اجاز المعاوضه، وقتی مالک اومد معاوضه رو اجازه داد، انتقل عوضه الی، عوض به خود آقای مالک منتقل میشه. فعلم من ذلک، عرض کنم از این توضیحاتی که دادیم فهمیده میشه ان قصد البائع البیع لنفسهی، این که بایع فضولی قصد بکنه بیع رو برای خودش، غیر مأخوذ فی مفهوم الایجاب، تو مفهوم ایجاب نیست. عرض کردیم مفهوم ایجاب چیه؟ این که من مثمن رو به ملک طرف مقابل در بیارم در مقابل ثمن. این که ثمن به ملک کی داخل بشه، این بر اساس معاوضه است. و حیث ان المثمن، عذر میخوام، فعلم من ذلک ان قصد البیع، قصد البائع البیع لنفسه، غیر مأخوذ فی مفهوم الایجاب، حتی یتردد الامر فی هذا المقام بین المحظورین المذکورین، تا بخواد مردد بشه امر در این مقام بین اون دو محظوری که گذشت. دو محظوری که گذشت یعنی تو دلیل چهارم صفحه 378 گفتیم وقتی اجازه میده، این اجازه از دو حال خارج نیست، چه اولی باشه چه دومی باشه، گفتیم چیه؟ مشکل داره. میخواد بگه اصلا مأخوذ در مفهوم ایجاب نیست تا این مشکل بخواد پیش بیاد. بله، بل مفهوم الایجاب هو تملیک المثمن به عوضه من دون تعرض فیه لمن یرجع الیه العوض، مفهوم ایجاب تملیک مثمن است در مقابل عوض، بدون این که در ایجاب تعرض شود به کسی که رجوع میکند به او عوض، الا به اقتضاء المعاوضه لذلك، مگر اینکه خود معاوضه اقتضاء این معنا رو بکنه که به ملک کی داخل خواهد شد. خب دوستان بزرگوار ببینید، خوب عرضم رو دقت کنید. یه وقت هست من بایع فضولی که بیع رو میخوام انجام بدم برای خودم، چی میگم؟ میگم بعت هذا الکتاب به درهم. توی ایجاب برای این کلمه درهم قید نمیارن معمولا، و جز ایجاب هم نیست که این درهم به ملک من داخل بشود یا به ملک مالکش داخل بشه. میگم به تو هازل کتاب به درهم. اما اگر همینجا شما فرض دیگری رو بکنید، یعنی به جای اینکه بایع فضولی بخواد کتاب آقای زید رو بفروشه، به جای این شما فرض کنید این آقا مثلا یه پولی رو از آقای زید غصب کرده و میخواد با این پول چه کار کنه؟ بره کتاب بخره، بره یه جنسی رو بخره، برنج بخره مثلا، که در واقع اینجا فضولی میشه مشتری یا میشه بایع؟ میشه مشتری. ایشون میفهمد اگر فضولی مشتری باشه و بیاد با پول قصبی وقتی میخواد مثلا برنج بخره، وقتی میخواد کتاب بخره، بگه آقا دقت کنید، بگه من مالک میشوم از طرف شما این کتاب رو در مقابل این درهم. ببین اینجا مشتری که فضولی باشه صراحتاً تو صیغه داره میگه چی؟ داره میگه من کتاب رو، یعنی عوض رو، مالک میشم. تو اون صورت قبلی عوض کتاب آقای زید چی بود؟ درهم بود. و تو ایجاب گفتیم معلوم نیست که این درهم مالکیه، این به مقتضای معاوضه است. این حرفی بود که قبلا زدیم. تو لکن یشکل میخواد بگه اگر شما فرض کنید به جای این که فضولی بایع باشه فضولی مشتری باشه، این مشکل وجود داره واقعا، و ما واقعا مشکل داریم. چرا؟ چون وقتی مشتریه میگه چی؟ میگه مشتری اینجوری میگه، میگه من مالک شدم این کتاب رو در مقابل درهم. وقتی میگه من مالک شدم کتاب رو، اون آقای مالک وقتی میاد این معامله رو اجازه بده چجوری اجازه میده؟ همون محضوری که تو رابع گفتیم، دلیل چهارم گفتیم، اون منهای چهارم گفتیم، اینجا وجود داره. یا او اجازه میدهد همین چیزی رو که این آقا تو سیغش خونده، که اگر این باشه که با مفهوم معاوضه جور در نمیاد. اگر نه بخواد کتاب رو که خرید فضولی برای مالک قرار داده بشه و این رو داره اجازه میده، اینم میشه یک عقد مستأنف. فرق بیع و شراء چیه؟ تو بیع آقا این بابا میگه من کتاب رو به ملک شما درآوردم در مقابل درهم، اما دیگه نمیگه درهمی که به ملک من داخل بشود. اما تو شراء مشتری چی میگه؟ میگه من مالک میشوم کتاب را در مقابل درهم. خب من مالک، یا نه بگید مشتری حرفو نمیزنه، طرف مقابلش میگه. طرف مقابل چی میگه؟ میگه من کتاب را به ملک تو درآوردم در مقابل درهم. باز صحبت از ملکیت آقای فضولیه. اینجا ایشون میفرماد ما این مشکل رو داریم. نگاه کنید، ولکن یشکل، این لکن یشکل میخواد بگه همین حرفی که ما تو این نصف صفحه اخیر زدیم، تو بحث امروزمون زدیم، یه جا مشکل برای ما درست میکنه. یعنی این توی بی مشکلی نداره، اما تو شرا مشکل درست میکنه. چجوری؟ ولکن یشکل فی ما اذا فرضنا الفضولی، به جای اینکه بایعن مشتریا لنفسهی به مال الغیر، یعنی فضولی با پول غیر داره چکار میکنه؟ جنس خریداری میکنه برای خودش. خب اینجا فقال این آقای فضولی للبائع الاصیل چی میگه؟ میگه تملکتو منکه یا ملکتو. تملکتو و ملکتو هر دو به معنای مالک شدنه. میگه مالک شدم از جانب تو، یا مالک شدم این ثوب را به هذه الدراهم. ببینید اینجا دیگه صراحتا میگه چی؟ میگه من فضولی مالک شدم. اینجاست که مشکل درست میشه. فان مفهوم هذا الانشاء هو تملک الفضولی للثوب. مفهوم چنین انشایی تملک فضولی است مر ثوب را. معناش این است که فضولی مالک شده دیگه. خب اینجا فلا مورد الاجازت مالک دراهم علا وجه ینتقل الثوب الی. اینجا واقعا موردی برای اجازه مالک دراهم به طوری که منتقل بشود ثوب به اون مالک وجود نداره. خب فلا بد من التزام کون الاجازه نقلا مستعنفا. شما باید اینجا قائل به عقد مستقل بشه، بگید خود این اجازه یک نقل مستقل است، یک عقد مستقله. غیر ما انشأه الفضولی القاسب، غیر از اون چه که فضولی قاسب اون رو انشاءش کرده. و بالجمله خلاصه فنسبتو، این فنسبتو بالاش بنویسید مبتدا، خبرش کئیقاء سطر بعد. اون کلمه کئیقاء میشه چی؟ میشه خبر. میگه بالجمله خلاصه نسبت دادن متکلم فضولی ملک مسمن را به خودش، یعنی وقتی میگه ملک تو، وقتی میگه تملک تو، در واقع داره چیکار میکنه؟ در واقع داره نسبت میده ملکیت مسمن رو به کی؟ به خودش. ایشون میگه این نسبت دادن کئیقاء المتکلم الاصلی التملیک علی المخاطب، مثل انشاء، ایقا یعنی انشاء، انشاء متکلم اصلیش. متکلم اصلی یعنی بایع که طرف مقابل مشتریه. ببین آقا فضولی که الان مشتریه تو فرض ما، طرف مقابلش یه آدمیه دیگه، طرف مقابل میشه کی؟ میشه بایع. این متکلم اصلی یعنی اون بایع، بایعی که داره برای خودش در واقع میفروشه. میگه نسبت دادن متکلم فضولی ملک مسمن را به خودش مثل انشاء اون طرف مقابل از تملیک را بر مخاطب فضولی. به قوله ملکتو که هاز صبح هاز دراهم، پس چه من فضولی بگم آقا مالک شدم این کتاب را به این دراهم، چه طرف مقابل بگه آقا من به تملیک تو درآوردم این کتاب را در مقابل دراهم. ما علمهی به کون دراهم لغیرهی او جهلهی به ذالک، دیگه فرقم نمی کنه که این مالک عرض کنم کتاب، یعنی اون طرف مقابل عالم باشه به این که این دراهم مال غیر، مال خود این آقا نیست، یا جاهل باشه، اینش دیگه تفاوت نمی کنه. یعنی حتی اگر طرف جاهلم باشه، باز چه جاهل باشه چه عالم باشه، باز بالاخره داره به ملک این آقا در میاره. خب تا اینجا دوستان ما فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو در عرض کنم خدمت شما جواب به اون وجه چهارم عرض کردیم. البته ایشون با یه لاکن یشکل یه موردی رو درش فرض اشکال کرد. سوال دارید بفرمایید.
چون که فرمودن انر بایی و مردی کنون مختلفانی علاقه مردی لحظ و تسلطی علاقه باید مثلا میشه بگیم این اساس مطلق از اونجا شانه چی که فاسبه اونجایی که میدونه مال خودش نیست و فضولی هم شانه نیست اونجا قصد تملک که تمند مطمئن رو نداره که نمیدیم مال من
چرا دیگه جاهل هم میگه مال منه دیگه
کسی که میدونه صاحبش کیه که نمیگه مال من
تو اگه قاسب باشه میگه
دیگه مثلا من دارم توضیح میشه
من که مال اونو دارم میفروشم پولش میره تو جیب من. خب همین این که میگه مال اونو دارم میفروشم، الان که میگه پولش میره تو جیب من، یعنی خودشو مالک میدونه. ببین این که خودشو مالک میدونه عدوانن انظلمن بی خوده، اینا همه درست، اما بالاخره این بابایی که میگه پولش داره میره تو جیب من یعنی چی؟ یعنی خودشو الان بعد از دزدی چی میدونه؟ مالک میدونه. ولو اینی که مالک میدونه بی خودها، بحثر درستی و نادرستی فکر او نیست، اما بالاخره این بابای دزدی که انگشتر رو دزدیده داره انگشتر رو میفروشه، میخواد انگشتر رو هم پولش رو بگیره بره خرج کنه، خودش هم مالک میدونه. اگر نسبت به پولش خودش رو مالک میدونه، طبیعتا انگشتر رو هم مال خودش میدونه، الا معاوضه معنا نداره.
مال خودش میدونه، خب یعنی باید اعتقاد
بین داشته باشید. آخه اعتقاد یعنی چی؟ اگر منظورتون اعتقاد واقعی است که این پولش هم که میگیره اعتقاد نداره مال خودشه، یعنی نسبت به پولش هم شما همین حرفو میتونید بزنید. علی ای حال این موارد اعتقاد رو، چون ما آخه فرضمون بیع فضولی لنفسهی است، اگه این بابا داره لنفسهی میفروشه که معلوم میشه خودشو مالک میدونه. اگر شما میفرمایید نسبت به ثمن هم خودشو مالک نمیدونه، که از فرض بحثمون خارج شدید، یعنی در واقع پول رو مال یکی دیگه میدونه، جنس رو مال یکی دیگه میدونه، اما ان ظلمن داره پول غیر رو میخوره. ما از فرضمون نمیتونیم خارج بشیم که فرض ما بیع فضولی لنفسه است. ایشون میفرماید وقتی شما داری برای خودت، قاسب داره برای خودش میفروشه، این معلوم میشه حالا ولو ان عدوانه، ولو به اعتقاد بی خود، خودش رو مالک میدونه که داره میفروشه به خودش برای خودش.
همین ادامه فرمایش ایشون که شما میگید قصد داره که مثلا این چیز رو مالکه، ولی اینکه چیزه اعتقادش بی خوده، ولی مثلا قبوله. از اون طرف مثلا میگیم قصد داره میره دهی میکنه، این قصدی که نسبت به این میکنه ولی اینکه باطل قبوله، چرا پس نسبت به اینکه میگیم این قصد داره اون پولی که از این فروخته بیاد تو ملکه این، اینجا رو قبول نمیکنی؟
ببینید، این که ما میگیم قصدش قبوله معناش این نیست که اثر شرعی داره ها. این که بگید اثر شرعی داره به این معنا که حالا که این قصدو کرد پس پولم میشه مال خودش، این که نگفتیم که
نه،
منظور
میگم اثر میذاریم برش، میگید که چون
نه تو مفهوم معاوضه اثر میذاریم برش، نه اثر شرعی. ببینید آقا، معاوضه قبلا چی معنا کردیم؟ گفتیم معاوضه معناش این است که عوضه این یکیش که از ملک من خارج میشه اون جاش باید بیاد ملک من. تو این مفهوم اگر بخواد این مفهوم صدق عرفی داشته باشه، خب من طبیعتاً باید این رو نسبت به این مال خودم رو مالک بدانم که اون سمن بیاد جاش بشینه، و الا کسی که میداند این کتاب مال غیره، برای غیرم میفروشه، بنای مالک شدنش هم نداره، این چه معنا داره که سمنش بیاد تو ملک خودش؟ یعنی در و تخته با هم دیگه جور نیست. میگیم این معاوضه صدق نمیکنه. کسی که میگه آقا سمن میاد تو ملک خود من، معلوم میشه خودش رو نسبت به همون جور که نسبت به سمن خودش رو مالک میدونه، نسبت به این هم کتاب هم خودش رو مالک میدونه، نسبت به مبیع هم خودش رو مالک میدونه. بحث سر این نیست که این اعتقادش مورد قبول است و مورد پذیرش است و عرض کنم شرعا ما قبولش میکنیم و که بعد شما میگید خب چرا اون ملکیت رو نمیپذیرید. بحث سر مفهوم معاوضه است. آخه دعوای اون دلیل چهارم هم همین بود دیگه. این میگه آقا تو مفهوم معاوضه این جور در نمیاد، باید عقد مستأنف باشه. اقتضای
معاوضه چیه؟ همین که
یعنی همین که عوض از ملک هر کی در میاد، معوض باید بیاد جای همون بشینه، به ملک کسی دیگه داخل نشه.
نه، الا به اقتضای
معاوضه. نه،
خودی
اقتضا
نیستش.
نه، این مندون تعرض رو داره میگه. میگه مندون تعرض فیه لمن یرجع الیه العوض، یعنی خود ایجاب، مفهوم ایجاب تملیک مسمن است به عوض، اما تعرضی نداره به کسی که عوض به ملک او داخل میشه، تعرض نداره مگر به اقتضاء معاوضه، چون خود معاوضه این اقتضاء رو داره که عوض از ملک هر کس داخل شد، معوضم باید بره جای همون بشینه. لذا معاوضه این اقتضا رو داره که وقتی معوض از ملک آقای عوض از ملک آقای مالک خارج شد، معوض باید بیاد جای همون بشه، اما مخاطب بگه خود مفهوم ایجاب اینو نداره. این الا به اقتضا رو ها قید من دون تعرض بگیرید، یعنی تعرض نداره نسبت به اون شخص مگر به اقتضا معاوضه، که به جهت اقتضا معاوضه این تعرض وجود داره، اما مفهوم ایجاب اینو نمیفهمه. خب عرض کنم خدمت شما، بریم سراغ فرمایش عرض کنم خدمت شما مرحوم علامه. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری میفرماید همین اشکالی که ما مطرح کردیم که اگر طرف مقابل فضولی قصد خود فضولی رو بکنه که بهش تملیک بکنه مشکله، مرحوم علامه در تذکره به همین اشکال رو، یعنی در واقع همین اشکال رو مطرح کرده. ایشون میدونه چی فرموده؟ فرموده اگر فضولی بیاد یه جنسی رو بفروشه، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر فضولی بیاد یه جنسی رو بفروشه، مثلا فضولی بیاد این کتاب رو بفروشه به مشتری، اما طرف مقابل که مشتری باشه ها به فضولی بودن جهل داشته باشه، یعنی ندونه این آقایی که داره کتاب رو بهش میفروشه فضولی مالک نیست، اینو ندونه، ایشون فرموده اینجا مشکله. میگیم آقای علامه چرا مشکله؟ خوب دقت کنه چی میگه. ایشون میفهمد علتش این است که این آقای فضولی که طرف مقابلش مشتری قرار گرفته، چون مشتری به فضولی بودن این آقا جهل داره، قصد تملیک ثمن میکنه به کی؟ به خود این آقا. ببین آقا، فضولی اومده این کتاب رو به من بفروشه، منم نمیدونم این آقا فضولی یا مالک، کتاب رو که میفروشه، من قصد میکنم پول رو به ملک کی در بیارم؟ به ملک خود این آقا، نه به ملک مالک. چون من قصد میکنم پول رو به ملک خود این آقا در بیارم، اون اشکال چهارم باز وجود داره. یعنی در فرض جهل طرف مقابل فضولی به فضولی بودن فضول، باز این مشکل عرض کنم وجود داره. فقط ممکنه یک کسی به مرحوم علامه اشکال کنه، بگه خب آقا این حرف که شما میزنید، تو وکیل و ولی هم که هست که. آخه میدونید دوستان در بحث وکیل و ولی هم این مشکل وجود داره. کجا؟ در صورتی که طرف مقابل وکیل و ولی نداند که این آقا به وکالت و ولایت داره بی انجام میده. من وکیل آقای زیدم، ولی آقای زیدم، میام به وکالت و ولایتی که نسبت به زید دارم چه کار میکنم؟ کتاب آقای زید رو میخوام بفروشم به شما، یا میخوام کتاب شما رو بخرم، معامله کنم با شما، درست شد؟ خب اینجا اگر شما ندانی من وکیلم، اگر شما ندانی من ولی هستم، وقتی کتاب رو به شما میفروشم، شما ثمن رو تملیک میکنی به کی؟ تملیک میکنی به شخص خود من، نه به موکل من، نه به مولا علیه من. خب طبیعتا این اشکال باید اونجا هم باشه. مرحوم علامه میگه بحث وکالت و ولایت رو با بحث فضولی قاطیش نکنید، این دوتا فرق میکنه. میدونی چرا؟ علتش اینه که در باب وکالت و ولایت، طرف مقابل وکیل، طرف مقابل ولی، اگر مالی رو تملیک میکنه به این شخص، تملیک نمیکنه به شخص عاقد به ما و عاقد، تملیک میکنه به این شخص به ما هو اعم من مالک و وکیل و ولی. یعنی شما تو بازار که میرید، هر معامله‌ای که انجام میدید، اگر شما مثلا فرض کن کتابی از کسی میخرید، هیچ وقت رفتی بپرسی آقا تو صاحب مغازه‌ای یا شاگردی؟ که این پولی که من میدم، من قصد بکنم تملیک کنم به خود شما، به شخص شما، یا تملیک کنم به صاحب مغازه؟ میگید آقا این بابایی که اینجا وایساده یا مالک بگید یا وکیله، من اینو تملیک میکنم به اعم، به این آقا، اما به اعتبار اعم از این که مالک باشد یا نائب از مالک باشه. و اینجوری شما میتونید ارتباط ایجاد کنید بین مالک و نائب مالک، مثل ولی و عرض کنم وکیل. اما تو فضولی میخوای چه کار کنی؟ فضولی اصلا هیچ ارتباطی با مالک تو این جهت نداره، چون فضولی اجنبی از این عرض کنم بحثه، طبیعتا نمیتونیم عرض کنم خدمت شما اون رو با وکیل و ولی یک کاسش بکنیم. باز دوستان این اشکالی که ما مطرح کردیم صفحه قبل، مرحوم شیخ فرمود، ایشون میفرماید این اشکال عرض کنم خدمت شما در فرضی بود که قاصب با ثمن و پول قصبی بخواد خرید بکنه لنفسه. حالا یه فرد دیگری هم غیر از علامه در تذکره که فرمایشو عرض کردم، مثل مرحوم توستری، ظاهرا بعضی ها گفتن ایشون مرحوم توستریه، پاورقیتون هم آدرس داده به مقابس الانوار. علا ای حالن مرحوم توستری به همین اشکال باز توجه کرده، به این اشکال رو مطرحش کرده. البته به دو بیان ایشون اشکال رو مطرح کرده، رو عبارت براتون دو بیان مرحوم توستری هم عرض میکنم تا بعد ببینیم مناقشش چیه. نگاه کنید. و به هازا استشکل العلامه. دوستان به هازا یعنی همین اشکال، لکن یشکل فی ما اذا فرضنا الفضولی، صفحه 381 چند سطر قبل، به همین اشکال کرده جناب علامه رحمه الله فی التذکره، حیث قال. ایشون چی فرموده؟ ببینید ما اشکالمون جایی بود که فضولی بایع باشه یا مشتری؟ مشتری. اما ایشون اشکال رو برده جایی که فضولی بایع باشه اما طرف مقابلش که مشتری باشه چیه؟ جاهله. میگه حیث قال لو با الفضولی، اگر فضولی بفروشد، اگر فضولی بفروشد مع جهل الاخر، این آخر کیه؟ مشتری، طرف مقابلش، با جهل طرف مقابل. جهل نسبت به چی؟ نسبت به فضولی بودن. یعنی فضولی اومده یه چیزی رو بفروشه اما طرف مقابل نمیدونه این فضولیه. ایشون گفته فاشکالون، یعنی همون اشکال اینجا هم هست. چطور اشکال؟ من ان الاخر انما قصد تملیک العاقد ولا ينتقض بما لو جهل الاخر. این آخر یعنی مشتری. من ان الاخر، یعنی اون مشتری قصد میکنه تملیک خود عاقد فضولی رو، یعنی وقتی میخواد قصد تملیک بکنه قصد میکنه که این پول رو من در بابت این عرض کنم معاملهی که دارم انجام میدم تملیک میکنم به شخص این آقای عاقد فضولی، چون نمیدونه که فضولیه که. بعد میگه ولا ینتقل، یه وقت کسی نقض نکنه به مال او جهل الاخر وکالت العاقد او ولایتهی، نقض نمی شود به اون چه که به اون صورتی که اون آخر، یعنی مشتری باز، مشتری جهل داشته باشه، طرف مقابل جهل داشته باشه به وکالت عاقد یا ولایت عاقد. این آخر دوستان یعنی طرف مقابل وکیل، طرف مقابل ولی، یعنی اون طرف دوم معامله توی وکیل و ولی. او اگر جهل داشته باشه به وکالت یا ولایت عاقد، این نقض برای ما درست نمی کنه، چون فرق بین وکیل و ولی و از این طرف فضولی. چرا؟ لأنه، یعنی این طرف مقابل وکیل و ولی، حین اذن، یعنی حالا که جاهل به وکالت و ولایت، انما یقصد بهی، قصد میکنه به تملیک خودش مخاطب را به عنوان العم، یعنی منی که دارم با این آقای وکیل و ولی بگید معامله میکنم، این آقا رو الزاماً به عنوان مالک نمیشناسم، میگم این بالاخره یا خودش مالک یا وکالت و ولایت داره که اومده بفروشه. انما یقصد به این تملیک ولا مخاطب را به عنوان اعم من کونهی اصلیا او نائبا، یعنی من او رو با چشم فرد اعم از اصلی و نائب میبینم، و لذا چون قصد اعم شده یجوز مخاطبته و اسناد الملک الیه، و لزام میتونم بگم آقا اینو به تملیک خودت در میارم، یعنی سمن رو به ملک شما در میارم، اهم از این که شما مالک باشی یا وکیل باشی یا ولی باشی، ما علمهی به کونهی نائبا، یعنی ولو این بداند که این آقا وکیله بازم میتونه بگه آقا ملک تو که، ولو میدونه وکیله، ولو میدونه ولیه، اما میتونه بگه ملک تو که، رو همین حساب میتونه بگه دیگه، چون به معنای اهم داره میگه. ولیس الا، ضمیر لیس رو دوستان بذارید به این جواز مخاطبه، و این جواز مخاطبه و اسناد ملک به او ما علمهی به کونهی نائبن، این نیست مگر به ملاحظه مخاطب به اعتبار کونهی نائبا، یعنی من مخاطب رو به اعتبار اینکه نائب است و قائم مقام مالکه او رو میبینم. خب فاذا صح اعتباره نائبا، وقتی من میتونم او رو نائب معتبر بدانم و اعتبارش بکنم، صح اعتباره علی الوجه اعم من کونهی نائبا او اصلی، یا میتونه اعم از نائب یا اصلی در واقع اعتبار بشود. خب اینا توی وکیل و فضولی، وکیل و ولی هست، اما تو فضولی چی میخواد بگید؟ اما الفضولی فهو اجنبی عن المالک لا یمکن فیه ذلک الاعتبار. تو فضولی، چون فضولی اجنبی از مالک است، این اعتبار درش امکان پذیر نخواهد. تمام شد. این قد تفتن دوستان یه بحث ادامه داریست، اجازه بدید من این رو تو جلسه بعد عرض کنم براتون. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.